شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
در قسمت گذشته این سلسله از پادکست ها درباره تاریخ افغان ها در استرالیا با ورود افغانان ساربان به استرالیا، هدف آمدنشان و اینکه کدام کارهای مهم را انجام دادند پرداختیم. در اخیر قسمت گذشته یاد آوری کردیم که از دهه 1860 تا اوایل سده 20 بیش از 2000 ساربان افغان به استرالیا آمدند که یک تعدادشان پس از ختم قرارداد کاری به افغانستان و مناطقی که از آنجا آمده بودند برگشتند، اما یک تعداد دیگرشان در استرالیا باقی ماندند. افغانهای ساربانی که در استرالیا ماندن اجازه ازدواج نداشتند، بناهن مجبور شدند پنهانی ازدواج کنند. اکثریت این ساربانان با زنان ابورجینل و یک تعدادشان با اروپایی های سفید پوست به ویژه زنان آیرلندی ازدواج کردند. وحید الاویسی سفیر کبیر افغانستان در استرالیا در گفتگو با SBS دری می گوید که ساربانان افغان به گونه رسمی و با عقد قرارداد به استرالیا آورده شده بودند. او می افزاید که پس از ختم دوره کاری این ساربانان، آنان که در استرالیا باقی ماندند باید خود را نزد دولت آن وقت ثبت و راجستر می کردند. اما ترس داشتند که مبادا از استرالیا اخراج شوند، لذا مجبور به ازدواج پنهانی شدند.
وقتی که استرالیا در سال 1901 قوانین جدید وضع میکنند، اینا باید که پس میرفتند. وضعیت افغانستان هم درست نبود. بعضی از اینا میفهمیدن خبر، چون نامه ها را بدل میشد با خبر بودن که وضعیت چی حالت است. اما بعضی از اینا باید که خود میرفتن ثبت رجستر میکنن. بعد این ثبت رجستر میترسیدن. وقتی که در این ثبت رجستر ممکن اینا زیر کدام حالت دیگه پیش می رفتن، یا مثلا تحقیق می شدن یا هیکی دیپورت می شدن. چون اکثرا جوان ها بودن، اون تعداد که ما اینا خب نظر به شرایط و وضعیت خودشان باید که از نظر تشکیل خانواده می دادن، جوان بودن و در پالوی از او حمایت هم کار داشتن. پس اینا با دو گروه نزدیک شدن، یکی خود ابوریجینال های استرالیا، یک حمایت بسیار عاطفی با ابوریجینال های استرالیا داشتن یا با بومی های استرالیا، و این باعث میشه که تعداد از اینا با اونا ازدواج کنن. و یک تعداد دیگه هم بود که مثلا ممکن با گروه های سفید پوست های استرالیا که اونا در معادن طلا کار میکردن، در جستجوی طلا بودن، اونا اکثرا از فامیل های از آیرلند و کشورهای مختلف بودن و اکثرا آیرلندی ها هستن، از نوال های ساربان با که میبینیم، اونا با اونا ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میتن.
دکتر مجیب عابد، پروفیسور تاریخ و استاد پوهنتون کاتولیک استرالیا در برزبون، میگوید که ساربانان افغان از سوی اروپایی های سفید پوست مورد تبعیض قرار میگرفتند و در امان نبودند. همین علت بود که مجبور به ایجاد فضای خاص به خود شدند و با مردم بومی استرالیا ارتباط برقرار کردند. او می افزاید که این ارتباط منتج به ازدواج با زنان ابورجینل شد.
باید فراموش نکنیم که استرالیا استعماری است. نژاد پرستی در او زمان از حال خیلی زیاد بود. در انس امو اجتماع در اصلش یک حس برتریت نژادی انگریز بگیم یا انگلو ساکسن وجود داشت، و شتربان هم که از یک طرف مسلمان بودن، از طرف دیگر رنگ پوستشان، نژادشان به طور بسیار آشکارا دیگر چیز بود، سفید نبود. اینا هم از امی نظریات و از امی ترزیدیدهای نژاد پرستانه اجتماع فراتر در امن نیستن. امو است که افغان ها بر خود امو سپیس به حساب بر خود آیستا آیستا ایجاد میکنن. یک چیزی که بر افغان ها بسیار دو زمان کمک میکنن ارتباطشان یا قرابت نزدیکشان به مردم بومی استرالیا است و امو است که اینا با خانمای ابوریجنال یا ارتباطات برقرار میکنن یکی دیگر میبینن آشنا میشن بسیار ارتباطات فامیلی به شکل ارگانیک و به شکل به حساب چار وجه اصلاش ارتباطات پیدا میشه عروسی ها هستن اسناد مختلف هستن که از نکاح ها یاد میکنن خانمای ابوریجنال که عروسی میکنن باز از خود اولاد ها پیدا میشه و تا حال تا میال هم اگر در مناطق مختلف استرالیا که ایسا به قرابت داره به می تاریخ شد رو بانان ایوان برید این فامیل های پیدا میشه که در گذشته خود مثلا ببینید که یک پدر پدر کلان دارن که افغان بوده یا یک بیبی کلان دارن که ابوریجنال بوده اما با افغان آرسی کرده بوده.
دکتر نور احمد خالدی نیز می گوید که افغانهای ساربان زندگی محقر داشتند و اجازه مدغم شدن در جامعه سفید پوستان را نداشتند. از همین جهت مجبور به تأمین روابط با مردمان بومی استرالیا شدند. او می افزاید که ساربانان افغان مردان ابوریجنال را برای بار زدن و پایین کردن بار و امتعه از شترها استخدام کرده بودند. اما با مخالفت حکمرانان آن وقت استرالیا روبرو شدند. با گفته آقای خالدی سفیدپوستان نمی خواستند تا مردمان بومی با فرهنگ دیگری آشنا شوند و به همین علت با تصویب یک قانون از استخدام مردمان بومی توسط ساربانان افغان جلوگیری کردند. اما این مخالفت ها نتوانست از روابط ساربانان با مردمان بومی جلوگیری کند.
قدر در استرالیا همین نجات پرستی زیاد بود که این دولت استرالیا نمیخواست این ابوریجینای استرالیا با یک فرهنگ دیگه آشنا شوند. مثلا که فرهنگ مسلمان بودن این افغان ها یا نمیخواستن یا یک قانون پاس کردن که از استخدام ابوریجینا رو ممنوع کردن. یا نمیخواستن که این ابوریجینی ها با فرهنگ دیگه آشنا شوند و دوستای دیگه پیدا کرده باشند.
فهیم هاشمی یکی از فیلمسازان افغان مقیم استرالیای جنوبی با مشکلات آن زمان و اختلاط افغانهای ساربان با زنان ابوریجینال چنین اشاره میکند.
با خانمای سفیدپوست اجازه داشتن کارسی بکنن ولی با خانمای ابوریجینال بنا به قانونی که وقت وجود داشت اینا حق نداشتن که با خانمای ابوریجینال ازدواج بکنن. خانمای ابوریجینال معمولا اون وقت به خاطر موضوعات روز اونا حتی به عنوان انسان شناخته نمی‌شدن و اون کارهایی که نسبت به ابوریجینال ها شده بود اون وقت اینا حق نداشتن که ازدواج حتی بکنن با چی مونده که با یک کس دیگه مثل افغان. ولی در قسمت خانمای سفیدپوست اینا ما رکورد زیاد داریم که ازدواج کردن دیگه. مثلا عبدالواحد خان که خانمش هملی بود از آیرش اینا ازدواج کرده بودن و خب چند تا فرزند دارن.
ریمون زاده یکی از نوادگان و نسل چهارم افغانهای ساربان است. آقای زاده فعلا در ادلاید زندگی میکند و مسئول یک شرکت ارائه خدمات تکنولوژی معلوماتی است. او در گفتگو با اس‌بی‌اس دادلا بلوش و خانزاده را به عنوان نیاکان خود یاد کرده و میگوید که هر دویشان در سن نوجوانی حدود 13 یا 14 سالگی به استرالیا آمده و دادلا بلوش در منطقه مری استرالیای جنوبی و خانزاده در منطقه بروکین هیلز نیو ساوت ویلز مستقر شدند. هر دویشان پس از بلوغ با زنان سفید پوست آیرلندی ازدواج کردند.
Yes, so two of my great-grandfathers are Kamaliyas, and so one is Dadla Baluch, and he settled in Mari in South Australia, and the other is Kanzada, and he settled in Broken Hill in New South Wales. From the records that we have, it lists that they came from Karachi, but from talking to other people, often there wasn't a lot of documentation or official documentation on where people were born or where they came from, and it was often as simple as just to record this is the port that they were or the port that they were exiting from to come to Australia. So we think that's possibly why they have Karachi listed on for both of them as well.
آقایزاده چگونگی برگزاری ازدواج نیاکان خود دادلا بلوچ و خانزاده را چنین بیان می کند.
So for Dadla Baluch, he got married in Mari. I think he was around in his 30s then, and he married Lavinia Ellen Shaw, so an Irish woman who was living up that way. And for Can Zeta, he married Mary Lala Payne. She's a Barkindji woman from Wilcannia in New South Wales. There was a Christian marriage, but I don't have the details handy for where that was.
ریمونزاده تأکید دارد که اخلاف ساربانان افغان تا هنوز نیز بعضی از جنبه های فرهنگ نیاکان خود را حفظ کردند. او می افزاید که اکثر آنها به دلیل شرایط حاکم نتوانستند دین اسلام را حفظ کنند، اما بعضی هایشان تا هنوز هم با برخی از اصول دین اسلام پابند هستند.
Most have their own faith. A few practice the Muslim religion. For some of us, there are kind of different aspects of it that trickle through without any of us, you know, probably saying that we're practicing Muslim. Like, so some people in my family won't eat pork, and my auntie, my dad's sister, she was buried in the cemetery at Stirling North, but her grave faces east because she wanted it. So she didn't have a full Muslim burial, but there are just little aspects of kind of tradition that filter through in different people's lives. I don't drink and I don't smoke and I don't gamble, and because I happen to have a vegan diet, that makes my diet accidentally halal. So it's nice to kind of have that link without it being, you know, something that I'm officially practicing.
آقای زاده می افزاید که خود را افغان ابورجینل می داند و با همکاری پسران کاکایش توانسته که شجره خانوادگی خود را انکشاف داده و نامهای 400 تا 500 تن از خویشاوندان و گذشتگان خود را جمع‌آوری کند که فعلا در حدود 300 تن آنها زنده اند. تعداد زیاد نوادگان ساربانان افغان در استرالیای جنوبی زندگی می کنند و یک تعداد دیگرشان در بخشهای دیگر استرالیا بسر می برند. سفارت کبرای افغانستان در کنبرا برای تأمین ارتباط با نوادگان افغانهای ساربان برنامه های را سازماندهی کرده که در سال 2021 به طور رسمی آغاز گردید. وحید الله ویسی سفیر افغانستان برای استرالیا می گوید که سفارت افغانستان توانسته است با حدود 250 تن از نوادگان افغانهای ساربان ارتباط برقرار کند. آقای ویسی دلیل برگزاری این برنامه و شناسایی نوادگان افغانهای ساربان را این گونه بیان میکند.
یکی از مورخین سر کتاب نو خود کار میکنم و را قصه کرد که زمان رسید که حکومت امیر حبیب الله خان یک فرستاده خود یا نماینده خود به پرت روان کرده بود که از وضعیت از اینا خبرگیری کند. و اون نفر یک انگلیس بود و اخبار از این ساربانای افغان که اینجا باعث کارگر کار میکردن این انتقال میداد به افغانستان و این نکته نشان میده که یک موضوع مهم و جدی بوده برای افغانستان. حتی نامه های وجود داره که ما دسترسی پیدا نکردیم از اون نامه ها، اما نامه های وجود داره که میگه قصه میکنه از این وضعیت و از حمایت شخص امیر، و همچنان نامه های وجود داره از طرف ساربان های افغان که به حمایت امیر نشته شده، بخصوص در وقتی که جنگ جریان داشت این نامه ها رد و بدل میشد. این یک نوع مسئولیت اجتماعی بر ما ایجاد میکنه نظر وزیر سفارت که ما باید همراهشان رابطه می داشتیم و شکایت و گلایه نواده های ساربان های افغان همی بود که از ما کسی بازخواست نکرد، ما همینجا ماندیم، ما به سرنوشت ماندیم.
آمدن افغان های ساربان پس از شروع سده 20 به استرالیا قطع گردید. از این میان ساربانانی که در استرالیا باقی ماندند توانستند زندگی خود را در این کشور بنیانگذاری کنند و به گونه عادی آن را ادامه دهند، اما زندگیشان همواره با مشکلات همراه بود. در مورد این که آیا پس از سال 1900 و تأسیس کشور فدرالی استرالیا افغانهای بیشتر به استرالیا آمدن یا نه در قسمت بعدی خواهیم پرداخت.
سندید، شریک سازید و نظر دهید. اس بی اس دری را در فیسبوک تعقیب کنید.